آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تئاتر باران میشنوید. تیر ماه 97، نمایش شبیه رهایی ورای یک نفس و ساناز زمانی کارگردان اثر. سلام، خیلی خوش آمدین به کار ما. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من در خدمتتون. دست روی موضوعی گذاشتید که خواستگاه نظرات بسیاریه. دوستم از انتخابتون بگین، البته به سبب تشابه فامیلی که نویسنده باشه بودش، فکر میکنم از بستگان و نزدیکانتون باشه.
بله، نویسنده که خواهرم هستن، سروناز زمانی، و منم که خب کارگردانم.
از انتخابتون میگم.
به سال 90 این متن در واقع نگارش شد، اولین بار در جشنواره دانشگاهی برگزار شد و اجرا شد. دفعه دوم یه بازنویسی کلی اتفاق افتاد که در سال 92 در جشنواره تئاتر شهر ما اجرا رفتیم، که خب اونجا خیلی دیده شد به خاطر اینکه جشنواره بودش که بیشتر در مورد مسائل اجتماعی بود و خب دغدغه ما هم این بودش که بتونیم بیشتر نشون بدیم، و خب اونجا 4 تا جایزه گرفت، جایزه کارگردانی، نمایشنامه نویسی، جایزه اول مرد و بازیگری زن، و خب دیده شد. ولی خب به سبب این که یه فاصله ای افتاد و قول قرارهایی که بود، متاسفانه ما موفق به اجرا نشدیم تا امسال که بالاخره ما تونستیم اجرا بگیریم.
بسیار. از اجراهای قبلیتون تا این اجرایی که اجرای عموم محسوب میشه، تغییراتی توی متن یا حتی اجرا داشتید یا نه؟
بله، ما بازیگرام که کلن عوض شدن، به خاطر اینکه خب زمان خیلی بود، 5 سال وقفه افتاد، و خب یه سری از بچه ها متاسفانه نتونستن با ما همکاری بکنن، و خب متن هم بازنویسی شد، دراماتورژی شد، ما اصلا کلیت کار رو خیلی تغییر دادیم. بیس کار تغییر نکرد، ولی خب از جهت میزانسن، از جهت بازی ها، از جهت تحقیقاتی که توی این مدت ما انجام دادیم و خب با انجمن اهدای عضو در تماس بودیم، تونستیم باهاشون ارتباط داشته باشیم. از جهت پزشکی ما خیلی تونستیم تحقیقاتی رو داشته باشیم که بچه‌ها وقتی میخوان بازی بکنن بدونن شرایطش چجوریه. من خب خیلی با اهدا کننده ها و گیرنده ها خیلی صحبت کردم. ما یه خوشبختی که داشتیم این بودش که امسال یه جشن رو انجمن اهدای عضو برگزار کردن به نام ضیافت نفس، که 1 هفته بود. خب به واسطه اون ما تونستیم خیلی از کسانی رو که عضو گرفته بودن یا خانواده اهدا کننده ها رو ببینیم، باشون صحبت کنیم، و خب خیلی برامون جریان ملموس‌تر شد، و فکر میکنم این خیریتی بود دیگه، یه خورده فاصله افتاد. خب این اتفاق خیلی مبارک بود برای خود ما، یعنی به شخص برای من و حتی مثلا برای سروناز که میخواست دوباره بنویسه و یه سری تغییرات رو بده، خیلی مبارک بود این جریان.
از بین خانواده های اهدا کنندگان یا اونایی که عضو رو میگیرن، مخاطب هم داشتی؟
والا خیلی استقبال شد، ما هم دعوتشون کردیم، ولی خب چون این جریان خیلی جریان خاصی هست، ما ترجیح دادیم که یه خورده دست نگه داریم، و امیدوار هستیم که بتونیم با صحبت هایی که انجام شده بتونیم اونها رو داشته باشیم، چون متن ما متنی هستش که یه خورده ما دوربین رو چرخوندیم و گیرنده ها رو داریم میبینیم. یه خورده مواجه شدن خانواده اهدا کننده ها شاید با گیرنده ها یه خود نیاز داشته باشه که یه آمادگی رو داشته باشن، بخاطر اینکه خب متن ما در جشن نفس ما داریم که از خانواده اهدا کننده ها تقدیر میشه، ولی این مواجه شدن با گیرنده ها برای خود من، یعنی از انتخاب متنم اینجوری بودش که وقتی مواجه شدم با گیرنده ها خیلی برام جذاب بود، و خب فکر میکنم که یه خورده خانواده گیرنده ها اهدا کننده ها نیاز دارن که خود فکر بکنن، خود با طمأنینه بیشتری پیش بریم. انشاءالله امیدوارم که تو روزهای آینده، که خیلی هم مدت زمان زیادی رو نداریم، داشته باشیمشون و حداقل دو سه تا خانواده رو داشته باشیم که بتونیم ازشون
بازخوردش
رو ببینیم. آره، ببینیم که چجوری.
با توجه به فرمایشاتی که گفتید که تحقیق داشتید، تفحص داشتید، گفتگو کردید با خانم، میتونیم این نمایش رو هر چند که یک نمایش داستانیه کاملا. میتونیم یک نمایش مستند هم محسوبش بکنیم یا نه؟
ما خیلی تحقیقات کردیم ولی اینکه بتونیم عیناً دیالوگ ها رو بیاریم نبود، ولی خب خیلی جالب بود موقعی که ما داشتیم، یعنی ما یه سری از دیالوگ هایی رو که داشتیم رو با وقتی داشتیم با گیرنده ها صحبت میکردیم مواجه شدیم. من یه سوالی رو که از یکی از گیرنده ها کردم، گفتم اگر که قرار باشه یه روز کسی رو که بهت عضو داده خانوادهش رو بشناسی و ببینی چه جوریه؟ اولش خود مکس کرد، گفت نه من مواجه نمیشم. بعد گفتیم که خب چرا مواجه نمیشی؟ گفت نه خب حالا که دارم فکر میکنم به هر حال تا یعنی این دیالوگ ما رو گفت تا کی میتونیم صبر بکنیم، بعد با خودمون روبرو بشیم، من بعد مواجه بشم. و خیلی جالب بود برای ما، تیکه هایی رو داشتن به ما میگفتن که ما داشتیم نگاه میکردیم که چقدر جالب که ما اینها رو توی متن هم داریم. به اون صورت نمیتونیم بگیم متن مستندیه، ولی خب به خاطر تحقیقاتی که ما کردیم اعمال شده، به هر حال یه سری از مطالب اعمال شده در متن. ولی این که بگم که حتما این تیکه از متن مستنده یا اون تیکه، واقعا نیست، در کل متن این تعمیم داده شده در واقع.
نمایش به سبب ساختاری که داره یک نمایش شخصیت محوره، اما اینطور به نظر میرسه که شخصیت ها خیلی پرداخته نشدن، یا شاید به سبب بازی باشه که بازیگرها ایفا میکنن، یک حس عجول بودن، یک دست پاچگی خاصی تو بازی بازیگر رو دیده میشه. این دلیل خاصی داره؟
ما در واقع داریم یک سری گیرنده رو میبینیم و یک نفری رو داریم میبینیم به نام راستین که هم اهدا کننده است هم گیرنده است. یعنی مواجهه راستین با مسائل خیلی، اگر که نگاه کنین جواد پولادی که داره نقش راستین رو بازی میکنه از یه جایی متن دیگه نمیشینه، یعنی مدام توی صحنه داره راه میره، اینکه نمیدونه بعد چی کار بکنه. یا بقیه بچه‌ها بیشتر میزانسنایی که من دادم بهشون ایستاست، به خاطر اینکه وقتی که این آدم‌ها قراره که یک اتفاق بزرگی براشون اتفاق بیفته، این استیصاله، اینکه مدام پریشان هستن، من از قصد این کارو کردم و اینکه نمیدونن یه بلا تکلیفی خاصی توی صحنه دارن، به خاطر اینکه از درون به بیرون میاد دیگه. یعنی آدم‌هایی که گیرنده هستن و قرار مواجه بشن، تازه اینها آدم‌هایی هستن که یک بار توی انجمن مواجه شدن با خانواده اهدا کننده و بعدش دیگه حالا به خاطر به واسطه اینکه این تیکش مستنده که خانواده اهدا کننده و گیرنده ها نباید با هم در ارتباط باشن، یه بار می‌بینن هم دیگه رو و تمام. و حالا اینها گیرنده ها با هم در ارتباط هستن، حالا دوباره قراره که مواجه بشن. این دوباره قلیانه بعد از 2-3 سال خب میاد توی بازی‌هاشون و یه مقداری از قصد بوده که این اتفاق، آره، یعنی این که نمیدونن پریشانیه توی بازیاشون هم بیاد.
من به عنوان یک مخاطب زمانی که حالا متوجه شدم که بستر نمایش تو چه فضاییه و راجع به چه موضوعیه، شاید به عنوان یک مخاطب نگاه که میکردم منتظر بودم که نمایش نامه یک فراز و فرود خاصی داشته باشه، یک اتفاقی بیفته که من تکون بخورم، اما این فراز و فرود رو ما توی نمایش نامه نمیبینیم و یه خط مستقیم میره جلو تا در نهایت که حالا زنگ در میخوره و حالا خانواده اهدا کننده هستن و تمام میشه. انگار که مخاطب احساس میکنه که یک حالت بلا تکلیفی، هیچ دوست داره مخاطب که اون فراز و فرود رو ببینه. این چطور؟
حالا اینی که شما میگین که فکر میکنم که یه سر مشکل این بوده که حالا شاید توی این اجرا این اتفاق افتاده، ولی اتفاق بزرگی رو که ما داریم اینه که یه خورده سکوت از یه جایی به بعد. ببین اول نمایش ما داریم در واقع یه گروهی رو میبینیم که دارن برای تولد و برای جشن آماده میشن، از یه جایی به بعد بیشتر سکوته اتفاقه، یعنی خیلی دیالوگا عنوان نمیشه، بچه ها بیشتر دارن با هم کلکل میکنن، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. و این واقعیتش هم اینه که ماها وقتی که داریم یه اتفاق بدی رو تجربه میکنیم یا یه شوکی برامون اتفاق میفته، بیشتر ترجیح میدیم که سکوت بکنیم. تنها کسی که شاید یه خورده این پریشانیشو بیشتر نشون میده رها هست، به خاطر حالا سن پایینی که داره توی نمایش و اینکه احساس ما یه علاقه و یه در واقع اهمیتی رو که داریم احساس میکنیم. فراز و فرود این نمایش این طوری که شما میگین، من خودم هم احساس میکنم که یه جاهایی شاید بهتر بود که فراز و فرود بیشتری داشت، ولی ما موضوعی که داریم هنوز متاسفانه توی جامعهمون رواج پیدا نکرده، خیلی پرداخت نشده. ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، ما اولین تئاتری هستیم که در واقع اولین گروه تئاتری هستیم که داریم در مورد اهدای عضو کار میکنیم. امیدوارم که بعد از ما گروه‌های دیگه یه خود پرداخت بیشتری بتونن بکنن و دستشون یه مقداری بازتر باشه. ما به خاطر اینکه هنوز فرهنگسازی زیادی نشده نمیتونستیم خیلی مانور بدیم روی این قضیه و خیلی کجدار مریض داریم پیش میریم که ببینیم کجا میتونیم بیشترش بکنیم، کجا میتونیم کمترش بکنیم، خود دست به عصاتر پیش میریم. فکر میکنم مسئله‌ای که شما میگین شاید به خاطر اینه که ما یه خورده داریم دست به عصا را میریم.
توی طراحی صحنه‌تون از یه سری لته‌های استفاده کردید که حریم اون خونه رو داره مشخص میکنه و اگر اشتباه نکنم جنسش فایبر گلاسه و آره مات هم هست. بله. احساس میکنم این انتخاب مات بودن تعمدن از طرف شما بوده، یک ابهامی که در پرده بودن رو داره القا میکنه، در این خصوص توضیح میدید؟
ما خیلی روی طراحی صحنه فکر کردیم. ما تمام تلاش من این بودش که یه فضای ابهامی رو به وجود بیاره، چون مسئله ما یه مسئله انتخابه، یه حاله از ابهامه. اینی که یه کسی رضایت بده که عزیزش عضوش رو اهدا بکنه توی اون لحظه، این در واقع یه جایی من داشتم با یه خانواده اهدا کننده صحبت میکردم و این توی، یعنی به خاطر این صحنه اینطوری شد که میگفت من نمیدونم، انگار که یه حاله‌ای دور من رو گرفته و یه جلوی چشمم، حالا به خاطر گریه بود یا به خاطر اشکی که بود، میگفتش که نمیدونم، احساس میکنم که پسرم رو نمیتونم ببینم و از یه طرفم عزیزایی رو میبینم که دلشون میخواد. یعنی این ابهامه، این شکه، اینی که بچه ها اگر که دقت کرده باشین توی میزانسن ها یه جاهای کلن پشت لطه ها هستن، اینکه خودشون رو مخفی میکنن در این که ما میبینیمشون، یه حالهی میبینیم ولی کامل هم میبینیمشون هم نمیبینیمشون. اینو من خیلی دوست داشتم و حتی ما در واقع لطه هایی رو که آخر صحنه داریم، اینا همه قاب هایی هستن که معلوم نیست چه رنگه، اون ابهامه رو دارن نشون میدن.
بسیار عالی. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
امیدوارم که بیان و کار ما رو ببینن، چون که این اولین باریه که ما داریم این تئاتر و با این موضوع اهدای عضو رو میبریم و تمام تلاش من و گروه هم اینه که بتونیم این فرهنگ سازی رو به وجود بیاریم که اهدای عضو واقعا زندگی بخشه. اگر یک نفر، شعار همیشگی اهدای عضو همینه، یک مساوی 8، 8 عضو اصلی مساوی یک نفر میشن و واقعا زندگی بخشی، وقتی ما نگاه میکنیم ممکنه که برای عزیزانی که دارن عزیزشون رو از دست میدن، یا خانواده، حالا پدرشون، مادرشون، عزیزشون رو، سخت باشه، ولی واقعا باید به این فکر بکنن که زندگی بخشی برای آدم‌ها و زندگی، ما الان داریم این جریان رو به وجود میاریم که بابا زندگی داره، 5 نفر اینجا دارن زندگی میکنن و تمام تلاششون اینه که بتونن دوباره جشن بگیرن این جریان رو، این دوره هم جمع شده. به خدا قدر شناسن، آدم هایی هستن که میگن نه خب شاید یه نفر مرده ما بتونیم زنده باشیم، ولی خیلی درصدشون کمه. امیدوارم این فرهنگسازی هرچه زودتر اتفاق بیفته، بیان تئاتر ما رو ببینن، خوشحال میشیم.
سپاسگزارم از سرکار خانم ساناز زمانی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سر.